و چقدر قبول دارید که در واقع در این رابطه باید حتی قوانین تشدید بشه، تغییراتی درش وجود بیاد، اونطوری که کارشناس برنامه ما هم بهش اشاره داشتن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هم خدمت شما و همینندگان عزیز و سلام و عرض ادب و تبریک عیاد شبانه دارم. تشکر میکنم از دوستان که این موضوع رو به دفعاتش پرداخته. امیدواریم که تکالیف قانونی که هم در برنامه هفتم هم در قوانین بودجه صنعتی برای دولت تعیین شده به دقت اجرا بشه. به نظرم امروز برای جلوگیری از قاچاق سوخت ما نیازی به قانون جدید نداریم، قوانین گذشته ما کافی هست. من چند موردش رو اشاره میکنم. ببینید، حالا چون بحث نیروگاه مثلا دقیق‌تر مطرح شده، ما عمده قاچاقی که در سوخت تحویلی به نیروگاه ها داریم در زمان انتقال از در واقع مبدأ تا تحویل به خود نیروگاه هست که در نیروگاه های این عمدتاً اتفاق میفته که به صورت غیر خط لوله، یعنی از طریق ماشین های سوختبر و تانکر های حمل سوخت قرار این رو منتقل بکنن. گزارش های متعددی رو داشتیم. من خودم تماس هایی رو مدیران عامل چند نیروگاه داشتم که مواردی رو گزارش کردن که سوختی که قرار بوده به نیروگاه تحویل میشه در وسط راه توقف داشته اون ماشین و تخلیه کرده بخشی از اون رو، بخشش رو به حالا احیانا آب یا روغن سوخت تکمیل کرده و آمده تحویل داده و بعد هم خب نیروگاه اهمال کرده در واقع تحویل اسپک دقیق اون سوختی که داره تحویل میگیره و عملا نیمی از سوخت نبوده واقعا اونچه که تحلیل شده. این به این دلیله که ما سیستم رابطه مالی این شبکه توزیع رو اصلاح نکردیم و یک سوخت بسیار ارزان قیمتی رو در اختیار شبکه همراه قرار دیدیم و عملا یک انگیزی رو ایجاد میکنیم در اون شبکه که بهش میگیم که اصلا تو برو قاچاق بکن. وقتی گازوئیل 30,000 تومان 40,000 تومانی که در مرز هست رو ما 400-500-600 زیر 1,000 تومان تحویل اون در واقع شبکه میدیم، میگیم اینو ببر، طبیعتاً به اون علامت دادیم که تو میتونی بخش از این رو با پذیرش ریسکش دقت بکنی، قاچاق بکنی و با تغییر اسپکش بتونی ببری حالا بفروشی یا در مرد قاچاق بکنی.
حالا شما صحبتی هم داشتیم مبنی بر اینکه اصلا بعضی از حالا تانکرهایی که میرن اصلا در نیروگاه تخلیه‌ای هم صورت نمیگیره، یعنی بار به طور کامل قبلا تخلیه شده، اون تانکر که داره میره اصلا خالیه.
بله، حالا صورت مالی ممکنه با نیروگاه توانی بکنن برای این. حالا یه بخشی از موضوع است که من گزارش از این بابت نداشتم، اما آنچه که به ما گزارش شده بود که بخشی از تانکر حامل سوخت تخلیه شده بوده، ما بقیش واشیده دیگه پر شده رفته. راه حل این موضوع خیلی پیچیده نیست، نیاز بهش سامانه جدیدی وجود نداره. کافیه که رابطه مالی رو اصلاح بکنیم، سوخت رو با قیمت بالا تحویل شبکه بدیم، شبکه ببره اونجا تحویل بده و عملاً یارانه‌ای که قراره داده بشه نیروگاه که البته در ماده 10 قانون مانندگی توسعه صنعت برق ما دیگه تکلیف کردیم به وزارت نیرو و وزارت نفت که به تدریج قیمت سوخت نیروگاه ها رو واقعی بکنن و یارانه‌ای که قراره در حوزه برق داده بشه به مصرف کننده نهایی تخصیص داده بشه
به دولت بعد انجام بده دیگه. قاعدتا
بله، ماده 10 قانون مانندگی قانون دائمی هستش که سال 401 ترتیب شده، آیین‌نامه‌اش ابلاغ شده، باید اجرا بشه. خود این سوخت رو هم ما در بندزال شد فکر کنم در واقع بخش نهایی که ابلاغ شده در قانون بودجه، بخش اولش ابلاغ شده بندزال تفسیر 3 گفتیم که تحویل نفت‌گاز که همون گازوئیل هست به صورت اعتبار ریالی باشه. این مفهومش همین، یعنی تسویه یارانه در زنجیره تحویل سوخت در حلقه آخر اتفاق بیفته، یعنی کل زنجیره به صورت اعتبار ریالی باشه و قیمت واقعی باشه دیگه. ما سوخت ارزان قیمت رو به تولید کننده نباید تحویل بدیم. این دیگه جزء قانون هست، بند زال تفصیل 3 قانون بودجه سال آینده هست که این کار انجام بشه. نیازی حتی به قانون نداشت، البته ما تاکید کردیم که این کار اتفاق بیفته. این مال بخش نیروگاهیه. اون ماده 10 قانون مانندگی هم که باید قیمت سوخت رو واقعی بکنه، ارزش این سوخت نیروگاهی ما سالانه بالغ بر 3 میلیارد دلاره و بخش زیادی از اون، حالا اینجا که قاچاق میشه در چند نیروگاه، این به کنار، خود نیروگاه ها انگیزه جدی برای افزایش راندمان ندارن و عملا یک حیف و میلی که ما داریم ایجاد صحبت میکنیم اون قاچاقش میلشه، این حیفش هم در حوزه راندمان نیروگاهی که اتفاق نمیفته به خاطر اینکه انگیزه برای افزایش آلمان با سوخت ارزان قیمت و نیروگاه ها ندارن. اینو دیگه در ماده 10 ما تکلیف کردیم که اتفاق باید بیفته، اونجا خودش صندوقی خواهد داشت که این سوختی که اینجا ارزشش واقعی میشه در اختیار افزایش راندمان و ارتقای فناوری نیروگاه های ما قرار بگیره، که راندمان نیروگاه های ما از این وضعیت بسیار بد و زیر 40% به تدریج افزایش پیدا بکنه. قانون برنامه 7 ما تکلیف کردیم که سالانه 1% به بازدهی نیروگاه های کشور اضافه بشه و هیچ نیروگاه جدیدی رو زیر راندمان 55% دیگه نباید در کشور احداث بکنیم و 30% از شبکه نیروگاهی جدید ما باید بدون نیاز به سوخت جدید اتفاق بیفته، که حالا بخشش سوخت ترکیبی خواهد و بخشی هم نیروگاه های تجدید پذیر.
ممنون از شما آقای شریعتی، باتون خداحافظی میکنیم. آقای نجفی، صحبت های شریعتی رو شنیدیم، میگن که واقعی شدن در واقع قیمت سوخت راهکار هستش، رو هم باید دولت انجام بده. در این باره چه توضیحی داریم؟
من دو تا موضوع رو، یکی بحث های علیپور بود که اشاره درستی داشتن به بحث پیشگیری. ما هم اعتقادمون اینه که پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. حالا من حدود 2 سالم به عنوان مدیر کل پیشگیری قاچاق کالا و ارز، پیشگیری از قاچاق سوخت کار میکردیم. بحثاش اگر ما بریم به سمت ماده 13 آیین‌نامه ماده 44 مواد 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که میگه به الگوهای مصرف رو تعیین کنیم، اگر بر اساس الگوهای مصرف سوخت تحویل داده بشه به همه وزارتخونه‌ها، به همه مصرف کننده ها، به همه کسانی که دارن سوخت رو به هر نحوی مصرف میکنن، شاید خیلی از این موضوعاتمون حل بشه. اما متاسفانه علارغم اینی که از سال 98 این قانون ابلاغ شده و 3 ماه وقت شده برای اینکه کیل مصرف رو تعیین کنیم، هنوز این اقدام اتفاق نیفتاده. ما نیروگاهامون رو ببریم به سمتی که بر اساس میزان راندمانشون سوختشون رو تحویل بدیم، وزارت جهاد بر اساس سطح زیر کشتش تحویل بدیم، معادنمون رو بر اساس میزان تولیداتی که دارن و قص الهازا حالا بر اساس میزان احجامی توی پروژه هامون توی پیمایشمون واقعی کردنه و بر اساس همین برنامه تخصیص سوخت در مسیری که برای پیمایش اتفاق افتاده. متاسفانه هر ماه به علت کمکاری های یک سری از ادارات داره از ماه قبل به ماه بعد انتقال پیدا میکنه، که قرار بوده سال گذشته تقریبا همین موقع اجرایی بشه، تا الان هم اجرایی نشده. بحث تخصیص سوخت در مسیر که اول برنامه خدمتون عرض کردم، مهاجرت کارت ها که اگه این اتفاق بیفته خیلی از این مهاجرت کارت ها هست خواهد شد. ما راهکارمون برای پیشگیری، حالا یکی از راهکاراست قیمتی، قطعا این ما افزایش 300 برابری توی سوخت داریم. یعنی سوختی که داریم میدیم لیتری 300 تومان توی ترکیه الان بالای 90000 تومانه، افزایش 300 برابری داریم. و سوخت نیروگاه هم قیمتش 300 تومان نیست، 180 تومان الان نفت گاز ما به نیروگاه تحویل میدیم، کرایه حمل هم شرکت ملی پخش داره، وزارت نفت پرداخت میکنه. وقتی که این اختلاف قیمت وجود داره قطعا انگیزه بالاست، اختلاف قیمت بین داخل و خارج کشور. این یه راهکاری ولی الان دوستان بیشتر بحث تمرکز روی راهکارهای غیر قیمتیه که دارن صحبت میکنن. ما بحثمون اینجاست، خدمتون عرض کردیم راهکارهای غیر قیمتی رو داریم. این راهکار غیر قیمتی اینه که تخصیص سوخت بر اساس الگوی مصرفی باشه،
که بدون رسیدن بهش خیلی
سختی است.
حداقل کتاب
خیلی سختی است، فقط باید اراده برای این قضیه اگر وجود داشته باشه، همکاری یک سری متولیان اگر پای کار بیان.
سختی چرا تا الان انجام نشده یا چرا پیشرفتش خیلی عقب‌تر از اون چیزی که باید؟
اهتمامی برای این قضیه وجود نداشته. بدون
پس برای همین میگن راهکار قیمتی که سریع
راهکارهای غیر قیمتی الان دیگه، حالا با ورودی که ریاست محترم جمهور داشتن به این قضیه، یه برنامه فورس ماژوری گذاشتن روی همین قضیه، یه سری مصوبات حالا در نظر گرفته شده که توی اولین جلسه همین ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز اگر مصوب بشن، قطعا به سمت خیلی از این آیتما خواهیم رفت. و برای نیروگاه هم، حالا برای نفتکشا نه صرفا بحث نیروگاه، چون نفتکشا هم سوخت نیروگاه ها رو میبرن هم سوخت جایگاه ها رو، بحث برنامه 9 ماهه تدوین شده که GPS وصل بشن که مسیرهای ترددشون کنترل بشه، بس پلمب هوشمند رو داره میره. دیروز هم یه تفاهم‌نامه 4 جانبه اتفاق افتاد راجع به همین هوشمندسازی کل و فرایند از تولید تا مصرف توی حوزه پالایش و پخش، اینم اقدام مثبتیه که به سمت اینی که همین هوشمندسازی اتفاق بیفته خیلی از معضلات ممکنه توی مسیرها حل بشه.
حالا من این نکته هم عرض بکنم، همین الان یه جلسه داره برگزار میشه در درباره ریاست جمهوری های علیدادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز قرار بود با ما باشن، ولی چون اونجا حضور پیدا کردن خب فرصت پیدا نشد که بیان و در برنامه حضور پیدا بکنن و گفتن که دستورالعمل 24 ماده‌ای که بیشتر دستگاه‌های اجرایی حدود 32 دستگاه در اون دخیل هستن در واسه مبارزه با قاچاق تهیه شده، تقدیم رئیس جمهور شده، قول دادن در برنامه‌های بعدی حضور پیدا بکنن، در واقع جزئیات رو
خودم کامل من در جریان این تدوین 24 بندی که تشکیل شده ماده‌ای که اصلا خدمتشون بودیم، یه مدت زمان طولانی با من با دوستان حالا با همه وزارتخونه‌ها خودم هم در جریان این قضیه توی نگارشش بودیم، انشالله اگه این اجرایی بشه قطعا خیلی از این معضلاتی که توی حوزه قاچاق سوخت به شرط اجراش قطعا برطرف خواهد شد.
آیه اسکندری، شما در واقع راهکار رو چطور می‌بینید که حالا راهکار قیمتی باشه غیر قیمتی باشه برای جلوگیری از قاچاق؟
اصلا خدمتون، من قبل از هر چی جا داره تشکر بکنم از آقای دکتر مالک شریعتی، انصافا ورود دقیقی دارن به قضایا و جا داره تشکر بکنم. اما این رو عنایت بفرمایید، به هر حال به نوعی مباحث قیمتی سوخت قطعا روی اقتصاد برق تاثیر گذاره، ما باید اون تیکش هم فکرشو بکنیم. ما الان بالای 67% تولید برقمون توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی داره اتفاق میفته، یقیناً به هر حال توی مدل مالی این عزیزان تاثیرگذار هست، ما اگر سوخت رو رو قیمتش بخوایم تغییراتی رو حاصل بشه و طبعاً توی مدل قیمتی اینها قیمت انرژی، قیمت انرژی الکتریکی و غیره هم تاثیرگذار خواهد بود، یقیناً به هر حال قابلیت حل دارد، یقیناً بایستی روش مطالعه شه، یقیناً بایستی روش کار بشه، ولی غافل نشیم از این که ما یک بعد قضیه رو فقط نگاه کنیم. اما در مورد بحث‌های کنترلی که از رسالی هم اشاره فرمودید، هر چقدر ما در ابعاد کنترلی سوخت، نه تنها سوخت، هر پدیده متغیری که در جامعه وجود داره هر چقدر در ابعاد کنترلیشون کار بکنیم جا دارند. ما در حوزه نیروگاهی عرض کنم، ببینید ضمن این که همه روزه تک تک نیروگاه‌ها میزان دریافت سوخت، مصرف سوخت، تولید برقشون و موجودیشون کنترل میشه، به صورت ماهیانه به صورت مشترک همکاران ما و پخش و پالایش همه این دیتاها رو با هم بررسی و صورت جلسه میکنند. تو هر نیروگاهی در طول ماه چقدر سوخت وارد شده، چقدر سوخت مصرف شده، چقدر موجوده، اونی که مصرف شده چقدر انرژی الکتریکی تولید کرده، و هر سه ماه یک بار هم عزیزان قاچاق و سوخت و کالا هم دخالت در این موضوع دارند و حضور دارند و بررسی و پایش میکنند. اما همونطور که آقای دکتر نجفی هم اشاره فرمودند، ما اخیراً یه شیوه نامه‌ای رو با هم تنظیم کردیم، شیوه نامه‌ای که نشان از تحویل سوخت بر مبنای راندمان باشه. نمیگیم راندمان کشور راندمان ایدئالیه، ولی از میانگین‌های دنیا بهتریم توزیع راندمان نیروگاهی. اما جا داره که قطعا راندمان نیروگاه ها بهینه شد، جا داره که واحد های بخار جدیدی ایجاد شه توی نیروگاه های کشور و بتونه راندمان رو بهبود بده، جا داره که نیروگاه های جدید با کلاس F در مجموعه کشور انشالله ساخته شه، جا داره که نیروگاه های جدیدمون همه با راندمان بالاتر باشن و همین هم جزو برنامه های برق حرارتی هست و خوشبختانه تو این حوزه هم فعالیت های بسیار زیادی اتفاق افتاده. کما اینکه ما همین امسال را اگر بخوایم بررسی بکنیم، به صورت تجمعی از اول سال تا الان 1.9% انرژی الکتریکی بیشتری تولید کردیم، در مقابل فقط 0.7% سوخت بیشتر مصرف کردیم. این نشون میده که راندمان کشور مورد هدف مجموعه وزارت نیرو هست و انشالله که بتونیم شرایط رو بهتر از این هم انشالله ترسیم بکنیم.
بله آیه علیپور، حالا فرصت برنامه هم در واقع رو به پایان هستش، این مستقل بودن سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبری انرژی حالا که قرار هستش شکل بگیره زیر نظر رئیس جمهور، به نظرتون کمک میکنه در واقع بهبود این وضعیت؟
خب ببینید قطعا کمک میکنه. یکی از علتهای این که ما نمیتونیم کامل اون رو درست و جامع مدیریت کنیم، نهادهای مختلف مسئولیت دارن. این وقتی نهادهای مختلف در این خصوص مسئولیت داشته باشن، طبیعتاً این نهادهای مستقل تقسیم مسئولیت میشه و هر کدوم از اونها ممکنه محق هم باشن، مقصر هم باشن، ولی طبیعتاً در پاسخگویی به صورت جامع چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که مثلا بگن خب فلان نهاد مثلا مقصره، یا فلان ارگان مقصره، یا فلان مثلا اداره مقصره. به نظر من این سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی کشور اگر در واقع اون چیزی که آقای رئیس جمهور فرمودن تشکیل میشه و تشکیل بشه و به صورت جامع تمامی مسئولیت ها بر اساس این سازمان، از این سازمان ما جوابگو، یعنی جواب بخوایم، به نظر من بهتر از اینه که با نهادهای مختلف با ارگانهای مختلف ما درگیر شیم. نکته دیگه اینه که وقتی یک نهاد رو ما مسئول این کار میکنیم و یک سازمان بهینه‌سازی، کنترل ورود بنزین به کشور یا تولید در پالایشگاه و صفر تا صدش رو همونطوری که دوستان فرمودن تا جایی که دست مصرف کننده میرسه بیاد به صورت مکانیزم و سیستمی کنترل بشه، قطعاً یک سازمان این مسئولیت رو داشته باشه و همه اینها تحت نظارت این سازمان باشه، قطعاً میتونه جوابگو باشه و به حل مسئله قطعاً کمک کنه.
بعد اینکه تو بحث حقوقی هم حالا در واقع شریعتی گفتن که واقعا کمبودی وجود نداره، شما حالا گفتین که نه کمبودهایی هست.
خب من با دو تا
خیلی کوتاه فقط ما چشم. یک دقیقه فرصت
من دو تا مثال خیلی سریع عرض میکنم. آقای دکتر شریعتی مطالب جالبی رو فرمودن، مورد قبول هست، ولی نکاتی که در این داستان و قانون گذاری به نظر من ممکنه یه ضعف‌هایی باشه، مثلا ایرادی که داریم، مثلا ماده 45 میگه هر جا که تو کل کشور شما این کالا رو با عنوان قاچاق کشف کردید مجاز داره، ولی در ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات و اعمال تعزیرات حکومتی چی میگه؟ میگه فقط در بادی ورودی و خروجی نسبت به این بایستی ما چیکار کنیم؟ کنترل کنیم. یا در بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال به اصطلاح تعزیرات حکومتی، بخش عمده از این قاچاق در سطح پایین انجام میشه، مثلا زیر 10 میلیون تومان یا زیر
مثلا نیاز به اصلاحاتی هست
دیگه. علتش اینه که این قضیه بیش از 50%، بیش از معذرت میخوام 90% از قاچاق از این صورت موضوع صورت میگیره و طبیعتا نیاز به اصلاح هست و اگر اصلاح بشه و بازدارندگی جدیتری نسبت به این بشه، قطعا میتونه کمک شایانی به این داستان باشه.
ممنون از شما، فرصت ما دیگه پایان پذیرفته. ما در واقع بحث قاچاق رو در حوزه‌های مختلف، حالا از حمل و نقل، کشاورزی، صنایع، در سلسله گزارش‌هایی و همچنین در سلسله برنامه‌هایی در حوزه میزه اقتصاد بررسی کردیم از نظر کارشناسان و همچنین نظرات در واقع مسئولان دولتی استفاده کردیم. باز هم این موضوع رو ادامه خواهیم داد، موضوع قاچاق سوخت رو پیگیری خواهیم کرد. از شما بینندگان و شنوندگان عزیز که تا پایان ما را همراهی کردید سپاسگزارم. همچنین از میهمانان برنامه که در برنامه حضور پیدا کردن هم تشکر میکنم. ایام رو تبریک میگم و خدا نگهدارتون باشه.
از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمان از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اکرم فرمود در قضیه سعد بن معاذ، حضرت رفتن توی قبر سعد بن معاذ، شهید شده بود، اونو گرفتن تو قبر خوابوندن، بعد این لحد رو که درست میکردن هی گفتن گچ بدید، آب بدید، نمیدونم گل بدید فلان که محکم کنن. خب لحد محکم کردنش چیه؟ چهار روز دیگه معلومه خراب میشه. پیغمبر جواب این سوال مقدر رو داد، کسی سوال نکرده بود، اما یک سوالی بود که مطرح میشد، پیغمبر جواب داد، فرمود بله میدونیم ما این چند سباه دیگه متلاشی خواهد شد، همون بدن همون لحد، لکن ان الله یحب، تعبیر روایت اینه، ان الله تعالی یحب اذا عمل احدكم عملا ان یتقنه، خدا دوست داره وقتی که انسان یک عملی رو انجام میده اون عمل رو محکم کاری کنه، درست انجام بده. خب پس پیداست که عمل، عملی که در لسان روایات هست شامل اینجور عملی هم هست، این احترام ذاتی دارد. لذا من یعمل یزداد و قوتن، جامعه‌ای که درش کار وجود داشته باشه و عمل انجام بگیره در او، قدرت و قوت اون جامعه افزایش پیدا خواهد. و من یقصر فی العمل یزداد و فطرتن، اون جامعه‌ای و اون فردی که در عمل کوتاهی بکند سستی او روز به روز بیشتر خواهد. عمل قوت ایجاد میکنه هم در فرد هم در جامعه. پس عمل ارزش ذاتی دارد در اسلام، پس کارگر ارزش ذاتی داره. ببینید نگاه این نگاهه، نگاه این نیست که اگر این نباشه من جیبم خالی میمونه، به عنوان یک ابزار نگاه کنه به کارگر. اسلام اینجوری نگاه نمی کنه. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
ایده پردازی برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتک ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جواگز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد، ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی، بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
رادیو اقتصاد صدای پیش رفت.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه فقط کاریزما جاشه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. پردیسو که مطمئنه، اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی، همه رو باید عوض کن.
چیش کاری نداره که ما میشیم میدیم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آینده‌ات دیدار.
Chiaba.